الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بيترتب على ما ذكرنا أمور. بس تا یه وقتی اگر پیش اومد من پس سوال یادم نیست. اگر پیش اومد بفرمایید. من یه وقتی اگر پیش اومد ظاهرا از معماهای عجیبه. من از یک از اساتید بسیار مبرز امروز اتفاقا هم این صبحی دیدمشون ازشون پرسیدم که اینکه بعضی از آقایان می فرماین دلالت عام در عموم به اطلاقهی است، این فرقش با مطلق چی میشه؟ از چندین نفر تا به حال پرسیم به نتیجه رسیم. این موزن گوان که بگفتن اصلا یعنی چه این حرف؟ اگر عام است که دلالتش بر عموم به اطلاقه یعنی چه؟ یعنی میگه کلن حرف ایشون زیر سوال میره. برای خب این حرف هست در بین، یعنی این بحث وجود داره که آیا دلالت عام بر عموم بالوضع است یا بالاطلاقه. و حقیقتا جای دقت داره که اگر دلالت عام بر عموم به اطلاق باشه، یعنی نیاز داشته باشه به مقدمات حکمت، این فرقش با مطلق چی میشه؟ البته ما خودمون ذهنیتمون به فرق رسیده است، ظاهرا نگفتم درسته؟ بله؟ بله، شاید داره یا اشاره کردیم یا نگفتیم به فرق رسیده، ولی خب شاید هنوز نیاز به یعنی دار کم جرأت شدیم تو این قضیه، چون یا اصل قضیه رو از بزرگواران وقتی سوال میکنیم انکار میکنن مثلا این بحث امروز، یا اون تفاوت ما رو مثلا قبول ندارن، در حالی که من در حد اطمینان هم به اون تفاوت ذهنم نزدیکه. و اگر نگیم تقریبا به قطع مثلا داره میرسه، اما حد اطمینان هست. حالا یه فضای اگر پیش اومد دوستان نیاز دونستن میفرمان، من اون تفاوت رو هم اشاره میکنیم، حالا اشکالی هم نداره، بالاخره دوستان پیگیری میکنن، اگر به یک امر خلافی رسیدن میفرمان ما هم استفاده میکنیم. ولی خب همین مقدار که واقعا از پس الموجز بر آمدن کار ساده ای نیست، یعنی گفتن اصول فقه خیلی راحت تر از الموجز، یعنی مباحثه کردن، چون حالا امارات موجزه دیگه، موجزه، خود این موجزگویی عرض خدمت شما که سنگینه. حالا من دیگه بیشتر از این نگم چون ذهنیت دوستان ترسم خراب بشه. خب و یترتب علی ما ذکرنا امورن. استاد بزرگوار امروز به من میفرمودن، حالا من دوستان کلاس خودمون رو حقیقتا در حدی میدونم که تحلیل بکنم قضایا رو، این بزرگوار امروز من میفرمودن که من چند سال پیش مدرسه الموجز شروع کردم، اکثر دوستانم شاید بشناسن، نمیخوام اسم ببرم، حتما میشناسن، دیگه وسطاش رها کردم، دیگه دیدیم نمیشه این جمع جور کرد مباحث رو با هم. حتی ما به این حق قبول نداریم، کتاب این حالت رو نداره حقیقتا، از خیلی جهات کتاب خوبه. یعنی الان شما حساب کنید یه معالم تو مورد تدریس می شده، یه اصول استنباط، الان الموجز، این در سیر تاریخی حوزه این سه کتاب به عنوان اولین کتاب اصولی بوده. اگر کسی سوال بکنه و ما بخوایم پاسخ بدیم، این کتاب محسنات زیادی داره نسبت به کتاب‌های قبلی. معالم از این جهت خوب بود که اصول قدیم بود، در ابتدای اصول به نظر ما هم اگر یه آشنایی ایجاد بشه با مبانی اصول قدیم، چون معمولا دیگه کمتر مورد توجه قرار میگیره در آینده، بد نیست. اما خب مشاغل زیادی هم داشت، عبارت بسیار فقیری که معالم داره. اول کار انسان درگیر محتوا بشه یا عبارت، عبارت خیلی فقیری در کتاب معالم، بسیار غیراتی، بسیار محضر شما عرض کنم که سنگین بحث شده در اونجا. کتاب اصول استنباط هم باز بعضی مواقع فائل‌های بلا فائده، یعنی بحثا رو طولانی کرده توی جهات فائده‌ای نداره، تو بعضی از جهات مثلا این کتاب از این جهات خیلی خوبه، یعنی ترتیب مباحث، جمع و جور کردن مباحث، اشاره به اون نکات اصلی در مباحث اصول. بعضی از چیزا رو شما تو این کتاب می‌خونید، حالا در آینه خواهد آمد اواخر کتاب، تو اصول فقه هم نمی‌خونید، تو خود اصول فقه هر دو جلدش نیست، یعنی باید برید باز تا کفایه. یا مثلا یه مقداری توی اگر رسائل بخونید، رسائل مثلا رسائل اینها اونجا سیر مباحثش مطرح شده. خب خوبی های زیادی داره انصافا، ما به این حد به هیچ وجه، یعنی واقعا اعتقاد قلبی ما اینه، نه که بخوایم حالا خلاف به خاطر مصلحت، خلاف ما فی ذهنمون عرض کنیم، اما در این حال بالاخره این کتاب دو سه بار تلخیص شده، خودش مشکلات رو ایجاد میکنه. این مقدار نکاتی هم داره که معمولا خب تذکر میدیم، ولی طبیعی هم هست در این حال بالاخره بعضی از این نکات و گره های کور هم ممکنه در مباحث وجود داشته باشه. بحث علمی هم معناش همینه دیگه، انسان باید در طول زمان کارهای علمی رو پیش ببره. اینها دقیقا اگر من بخوام عرض کنم که خیلی شاید پایین تر، درست مثل الفبایست که شخصی که میخواد وارد خواندن و نوشتن بشه فرا میگیره در اون سال اول. این مباحث اصولی رو مثلا فکر نکنن اونا به چیزایی اینجا دارن میخونن تمامه، اون الفبای مباحث اصولی است و مباحث بسیار عمیق‌تر، بسیار دقیق‌تر از این مباحثی که شون میفرماین و به عنوان کتاب اول کتاب به نظر ارزشمندی. و یا ترتب علی ما ذکرنا امور، خب برای ما ایشون مطلق رو و به تبع مقید رو تعریف کردند، مطلق را و مقید را تعریف کردند. بعد از اینکه مطلق و مقید را تعریف کردند ایشون و به لحاظ حکم هم خودشون تعریفی ارائه دادند و در نهایت گفتند مطلق همچنان که در کلیات میاد ممکنه در جزئیات هم وارد بشود، چند نکته رو در پایان فصل اول متذکر میشن که نکته چهارم ایشون مدخلی است برای ورود به فصل دوم. اما نکته اول، نکته اول گویا بیان ایشان چنانچه دیگران هم این اشکال رو دارن، گویا بیان ایشان اشکالیست به تعریف مشهور. در اول بحث عرض کردم به تعریف مشهور نقض ابراماتی شده، اشکالاتی مطرح شده هست که جای معطلی نداره، ولی ایشون در نکاتی که بعدن میگم اون دیروز عرض کردیم به بعض از اشکالات اشاره میکن. ببینید در تعریف، تعریف مطلق ما چی گفتیم؟ گفتیم المطلق ما دل على شائع فی جنسه، لیکن در توضیحاتی که ایشون دادن خصوصا فراز اخیر بحثشون روشن شد که لازم نیست مطلق شیوع در جنس داشته باشه. چرا؟ چون گفتیم چنانچه مطلق در کلیات می آید ممکن است مطلق جزئی حقیقی هم باشه. یه جزئی حقیقی که نمیگیم شیوع در جنس داره که. به نظرم اگر اشتباه نکنم این اشکال رو مرحوم آخون در کفایه هم دارن، لذا در زید در اکرم زیدن هم مطلق است، لیکن نسبت به احوالش، نسبت به حالاتش. این از امر اول. البته این اشکال رو به گونه هایی خواستن پاسخ بدن که حالا مراد از جنس ممکنه در اینجا در به تعبیر مثلا در هر شیئی به حسب خودشه، درسته که جزئی حقیقی است، اما نسبت به همون احوال ممکنه بگیم میشود گفت مثلا سرایان داره، سرایان به نحوی که جنس هم صبر بکنه. حالا بیان کردن بعضی ها خیلی جای معطلی نداره، ما امروز یکی دو جای معطلی داره و اونجا هم معطل بشه. دومین امری که ایشون مطرح میفرماین که دیروز هم دیدم بعضی از دوستان مطرح میکردن خارج از کلاس و درستم مطرح میکردن، و اون این که از اونچه که عرض کردیم روشن شد که اطلاق و تغییر از امور اضافی و نسبی هم. یعنی ممکنه موضوع یک حکم از یک جهتی مطلق باشد، از یک جهتی مقید باشد. امر نسبی است. مثلا اگر گفتیم اعتق رقبتن مؤمنه، در این که این رقبه مؤمن باشد یا نباشد مقید شده به ایمان، اما در این که این رقبه خصوصیات دیگری داشته باشه، مثلا ام ولد باشد یا نباشد، مثلا سنش قبل از یائسگی باشد یا بعد از یائسگی باشد، از جهت خصوصیات دیگر مطلقه. پس اطلاق و تغییر امران بله اضافیان، امران اضافیان که البته حالا مطلق و مقید نسبتشون، چون اضافیان نسبت دارن دیگه، این نسبت از چه نوعیست؟ معمولا میگن عدم و ملکه است، بعضی هم قبول ندارن بیان دیگری دارن. یا مثالی که خود ایشون میزنن رو عبارت عرض میکنیم، عبارت رو دقت کنید. و یترتب علی ما ذکرنا امور، بر اون چی که ذکر کردیم اموری مترتبه. الاول لا یشترط بالمطلق ان یکون امرا شائعا فی جنسه، این تعریف به اون تعریف اصل نیست، مستقیما ایشون نمیگه، ولی وقتی که میگه شرط نیست در مطلق که امر شایع در جنس باشد، و مشهور در تعریفشون گفتن المطلق ما دل علی شائع فی جنسه، یعنی چه؟ یعنی لازم نیست ما دل علی شائع فی جنسه باشه، بل یجوز ان یکون جزئیا و احوال، جزئی حقیقی باشه که دارای احوال، صاحب احوال متعدده. فلو کان موضوعا للحکم، اسم کانه رو بزنید به اون جزئی، اگر این جزئی موضوع حکم قرار بگیرد بلا قیدن فهو مطلقون، مطلقه با اینکه شیوع در جنسش نداره، اصلا جنس نداره که شیوع در جنس داشته، جزئی حقیقیه، و الا فهو مقیدون، اگر موضوع حکم بلا قید باشد مطلقه، و الا یعنی اگر موضوع حکم باشد بله مع قیدن، موضوع حکم بلا قید نباشه یعنی موضوع حکم مع قیدن باشه، بگید اکرم زیدن اذا سلم مقید. حالا یه مثالشون میزنه، مثال دیگر، فمثلا اذا شد فی جواز طواف بالبیت مع خلوص بالبیت عن السفر، اگر شک بشه در این که آیا جایز طواف به بیت در حالی که بیت خالی از پوشش است، شما میخواید طواف کنید از احرام اعمالتون رو انجام بدید، خب کم کم خارج بشید، حالا چه در عمره چه در محضر شما عرض بکنم تمتع، آیا اگر خانه پوشیده نبود، پردهی بر رویش افکنده نشده بود، عریان بود، میشود بر خانه کعبه عریانن طواف کرد؟ بله؟ خب این محل سؤال. فیفه له، برای این انسان شاک صحیح است که تمسک کند، از تمسک به قوله سبحانه وَلْيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، به خانه شما چه کار کنید؟ طواف کنید. خب این بیت جزئی حقیقی است یا نیست؟ بله، بیت عتیق ما یکی بیشتر نداریم که، همون خانه کعبه است. و از این جهت که این طواف بالبیت آیا لازم است بیت مستور باشد یا لازم نیست؟ مطلقه، میتونیم تمسک کنیم به اطلاقش و بگیم این چنین طوافی طواف صحیح از لو کان ستر شرطن، اگر پوشش خانه شرط باشه در صحت لستحین بر صحت طواف کان علیه البیان، بر مولا بیان لازم بود. اذا کانت الآیت فی ذلک المقام، البته اینو دقت بکنید، این در صورتی که ما آیه رو در مقام بیان اصل تشریع ندانیم، که طواف به بیت تشریع شده بدون در توجه جزئیات، یعنی در مقام بیان و جزئیات هم باشه. اگر کسی بگوید اصلا آیه در مقام بیان و جزئیات نیست، اجزاء و شرائط و موانع و حدود و سقور رو اومد از جای دیگه به دست بیاریم، آیه شریفه در مقام بیان اصل تشریع است. خب اونجا دیگه اصلا نمیتونیم تمسک کنیم به اطلاقش، اطلاق و تقیید میگن نسبتشون عدم و ملکه است دیگه، اصلا قابلیت تقیید ندارد که ما بگیم مطلق است. چرا قابلیت تقیید نداره؟ چون مولا در مقام بیان قیود نیست، در مقام بیان قیود نیست. خب بله، اذا کانت آیت فی ذلک المقام، تو این فرض داریم بحث میکنیم. الثانی ان الاطلاق و التقیید من الامور الاضافیه، دوم امری که روشن شد اینه که اطلاق و تقیید از امور نسبی هن. فیمکن ان یکون الموضوع مطلقا من جهت و مقیدا من جهت اخرى، موضوع واحد در حکم واحد ممکن از یک جهت مطلق باشه، از یک جهت مقید باشه. در احکام متعدد خیلی روشن میشه، یه وقت بگه اعتق رقبتن، یه وقت دیگه بگه مثلا لا تعتق رقبتن کافره، یا اعتق رقبتن مؤمنه. اما در موضوع واحد و حکم واحد هم میشود نسبت به یک محضر شما عرض بکنم جهتی مطلق باشد، نسبت به یک جهت دیگر مقید. کما اذا قال اطعم انسانا جالسا فی المسجد، اطعام بکن انسانی را که جالس در مسجد. فهو مطلق من جهت کون الموضوع هو الانسان للانسان العالم، از این جهت که موضوع انسانه مقید به عالم نشده مطلقه، یعنی انسان از جهت عالم بودن نبودن بله مطلق، از جهت رجل بودن نبودن بله مطلقه، از جهت اینکه چه سن سالی داشته باشه مطلقه. اما و مقیدا من جهت تقیید مکانهی بالمسجد، از این جهت که باید در مسجد باشد تا تو چکار کنی؟ اکرامش بکنی، این مقیده. حتی اگر ما جالسن رو هم به عنوان قید بگیریم، به عنوان قید فرض بکنیم، حتی جلوسش هم اینجا ذکر شده، دو تا قید داریم، یکی در مسجد باشد، ثانیا اگر قائم فی المسجد باشه ممکنه بگیم بازم به درد نمیخوره، یعنی مقید است نسبت به این نکته هم. از ثانی صلوات الله علیه و آله بریم یه برای جریدیم اینا دار بحثه، چون این که دارا فکری نداشت من اول فصل ثانی معطل میشه. سوم امری که ایشان میفرمایند، خوب دقت کنن دوستان، من بیان ایشون رو عرض کنم. تعریف مشهور از مطلق گذشت، دوستان سرا رو بالا کنن دقت کنن، مشهور که تعریف از مطلق ارائه دادن، ما دل على شائع فی جنسه، گفت مراد از ما هم لفظ دیگه، که لفظ ما له من المعنا دیگه، لفظی که دلالت میکند بر معنای شایعه بر جنسش، لفظ دال. ایشان میفرمایند که ظاهر تعریف مشهور، اینم به بیان یک اشکال دیگه به تعریفه، ظاهر تعریف مشهور این است که اطلاق درست مانند عموم، اطلاع از مدادیر لفظی است، چون میگه لفظی که دلالت میکنه دیگه. لکن به نظر ایشان حق اینه که اطلاع از مدادیر بله عقلی است، یعنی دلالت لفظ مطلق بر شمول این مراد ها، این از مدادیر چیه؟ عقلیه. چرا؟ ایشان می‌فرمان وقتی متکلم حکیم مورد بحث ما متکلم حکیمه و نقض غرض نمی‌کنه، چون حکیمه دیگه، نقض غرض نمی‌کنه یعنی چه؟ بله؟ یعنی متکلم وقتی حکیم است مطلبی رو میخواد بیان بکنه، تمام آن که در غرض خودش وجود داره چه کار میکنه؟ بیان میکنه. اگر نگوید معناش اینه که اراده نکرده، حداقل در اون فضا اراده نکرده، به عنوان تفهیم یک معنا اراده نکرده، اراده نکرده. خب وقتی متکلم حکیمه و نقض غرض نمی کند و چیزی را بدون قید موضوع برای حکمی قرار میدهد، خب این کشف از چی میکنه؟ این کشف میکند که اون شیء که موضوع قرار گرفته بدون قید، یعنی مطلق، به عنوان تمام الموضوع برای حکم قرار گرفته. والا اگر قید نزنه اما اراده بکنه، معناش اینه که نقض غرض کرده دیگه، یعنی تمام مراد خودش را بیان نکرده، این با حکمتش منافات داره. که اینها به عبارت اخرى، من عبارت اخرى رو بگم کاملا روشن بگم، به عبارت اخرى این توضیحاتی که شون میدن همون مقدمات حکمت، همون مقدمات حکمت. یعنی وقتی مولا در مقام بیان حکیمه موضوعی را آورد، قیدی نیاورد، خب معناش اینه که اراده نکرده دیگه، معناش اینه که اراده نکرده است و الا با حکمتش منافات داره. ببینید اینهایی که الان ما گفتیم توضیح دادیم، اینها درک عقله یا از لفظ استفاده کردیم؟ درک عقله. لفظ را متکلم گفت، اما این امور را که به عبارت اخرى همون مقدمات حکمته ما ضمیمه کردیم، گفتیم این لفظی که گفته با ضمیمه این که در مقام بیانه، قیدی نیاورده، مولا حکیمه، با ضمیمه این امور ازش اطلاع به دست میاد. خب این ضمائم درک چیه؟ درک عقله، نه مدلول لفظ. نظرشون بفرمایند که مناسب این است که ما دلالت مطلق بر اطلاق و شمول را دلیل عقلی بدانیم، نه دلیل لفظی بدانیم. حد بیان ایشون همینه. من اول عبارت بخونم، دقت کنم دوستان. الثالث یظهر من التعریف المشهور، از تعریف مشهور آشکار می شود که ان الاطلاق من المدالیل لفظیه، اطلاق از مدالیل لفظی است، کل عموم، مثل عموم، حتی مثل عموم تو کجاها؟ تو مثل کل و ادوات اولیه‌ای که میگفتین. ولی ایشون بعداً موارد دیگر هم به چی دونه؟ به اطلاق دونه. اطلاق فهم عقله، درک عقله، درسته؟ ولی حق ان الاطلاق من المدالیل العقلیه، اما حق در نظر ما اینه که اطلاق از مدالیل عقلیه باشه. فاذا کان المتکلم حکیما غیر ناقض لغرضه، زمانی که متکلم حکیمه که فرض ما همینه، و متکلم حکیم خصوصیتش چیه؟ بله؟ نقض غرض نمی کنه. نقض غرض نمی کنه یعنی چه؟ یعنی اینجوری نیست که چیزی را اراده بکنه نگه، نگفتن که منافع با حکمت داره، منافعات با حکمت داره. مولا در مقابل عبدش بیستد سکوت کند بعد مؤاخذهش کنه، خب چرا کاری که من اراده کردم انجام نداده؟ خب نگفتی، نگفتی. فاذا كان المتكلم حكيما غير ناقض لغرضه وجعل الشيء بلا قيد، متكلم حكيمی که نقض غرض نمی کنه اگر شیئی را بدون قید موضوعا للحکم موضوع قرار بده، چه کس می شود؟ کشف ذلك انه تمام الموضوع، کشف میشه که این شیء تمام الموضوعه، و الا لکان ناقضا لغرضه، و الا خلف پیش میاد دیگه. ما فرض کردیم که این نقض غرض نمی کند، چی میشه؟ بله نقض غرض کرده است. و هوا یا نافی که اونو حکیما. ببینید این که ما میگیم اذا کان المتکلم حکیما غیر ناقض جعل الشیء، اینا درک عقله یا مستفاد از لفظه؟ نه درک عقله، نه درک عقله. لذا شما فرمود دلالت مطلق بر اطلاق شمود دلالت عقلیه است و نه دلالت لفظیه. اجازه بدید من نکته ای را عرض بکنم، این رد بشیم خیلی شاید مناسب نباشه، البته دوستانم باز فکر میکنن اگر خلاف این به نتیجه رسیدن ما استفاده خواهیم کرد. به نظر قاصر ما میرسه که این بزرگوار در اینجا خلط کردند. یا تعبیر رو مناسب نیاوردن. ما این احتمال قوی تر میدونیم مثلا تعبیر تعبیر مناسبی نیست. البته بگیم تعبیر تعبیر مناسبی نیست، خب باز یه نکته هست، مطلبی هست، اما اشکال به مشهور نمیشه دیگه. در حالی که ایشون ظاهرش اینه که داره اشکال به کی میکنه؟ مشهور میکنه. اما مطلب رو میگه، ما رو شما هر چی میخواد برداشت کنیم، اون خیلی مهم نیست، مهم اینه که مطلب روشن بشه، حالا اشکال باشد نباشد خیلی مهم نیست. من یک سوال بکنم از عزیزان، آیا دلالت لفظیه با دلالت عقلیه مگه منافات داره؟ بله؟ یعنی آیا دلالت عقلیه با دلالت لفظیه در مورد واحد نمیتونه جمع بشه؟ میتونه یا نمیتونه؟ احسن. ببینید ظاهرن بعضن خلط ایجاد میشه از چی؟ از این که ما اول میگیم دلالات ثلاثن، دلالت طبعی، دلالت عقلی، دلالت بله دلالت وضعی، یا دلالت لفظی، یا لفظی رو به وضعی یا غیر وضعی، یا مثلا بالعکس هر طوری باشه بالاخره عقلی میشه و قسیم لفظی دیگه. بله اگر دلالت عقلیه همان دلالت عقلیه مراد باشد که قسیم طبعی است، فرق داره، با لفظی جمع نمیشه. حتی همونجا هم باز ممکنه به یک بیانی، به یک بیانه، چون دلالت رو نمیگیم اونجا لفظی، مثل دلالت لفظ بر لفظ، دلالت لفظ این نمیدن دلالت لفظی البته، ولی بالاخره لفظ دخالت داره، دخالت ما ای داره، نه در دلالت، در طرف دلالت. اما این گونه دلالات عقلی اینها قسیم دلالت لفظی نیستن، قسیم دلالت لفظی نیستن. ممکنه مدلول مدلول لفظ باشد اما به دلالت العقلیه، به دلالت العقلیه یعنی چه؟ یعنی به دلالت الوضعیه نیست. من احساسم اینه که ایشون در تعبیر به لفظیه و وضعیه خلط که میگم صورت پذیرفته اینجاست. لذا شما در دلالت التزامی چی میگید؟ تو مفهوم دلالت التزامی بیان به معنی اخذ مثلا، آیا مدلول لفظ است یا نیست؟ بله؟ مدلول لفظ است یا نیست؟ دلالت لفظیه یا مطابقی است؟ دلالت لفظ بر معنا یا تضمنی است یا التزامی؟ دلالت لفظیه است. اما در این حال عقلیه، یعنی به کمک عقل دلالت دال لفظه اما عقل زمینه میشه، یعنی به زمینه دلالت عقلی ما این رو کشف میکنیم. دلالت عقلی یعنی وضعی نیست، وضعی نیست، لذا ظاهرا ایشون این بحث رو میخوان مطرح بکنن که عبارتشون یه مقدار اغماز داره در این که در میان علما بحث است که آیا دلالت مطلق در شمولش وضعی یا عقلی. اگر وضعی باشد ما محتاج به مقدمات حکمت نیستیم، اگر عقلی باشد معناش اینه که محتاج به مقدمات حکمتیم. ولذا مشهور که میگن لفظ دال بر معنای شایع بر جنس شایع، این تعبیر میسازه با این که هم اینها دلالت را وضعی بدانند و همین که اینها دلالت را عقلی بدانند. لذا با این بیان نمیتونیم به این تعریف اشکال بکنیم. دقت کردن دوستان که شاید مفصلتر در یک فضای دیگر تو بحث الفاظ این بحث ما مطرح خواهیم کرد که آیا دلالت وضعیه یا بالاطلاقه. کجا به نظر میرسد که ایشون که دلالت عقلی را در مقابل دلالت لفظی قرار داده اند این یه مقال در تکامه باشه، اینجا دلالت عقلی در مقابل دلالت وضعی و در نتیجه، یعنی مطلب اینه که ظاهرا با این بیانشون فرمودن، در نتیجه اشکالی هم به تعریف مشهور نیست. بله ظاهر از تعریف مشهور اینه که این دلالت دلالت لفظی است، ولی خب احدی نگفته دلالت لفظی نیست. دلالت لفظی است، لفظ مطلق رو ما داریم بحث میکنیم، اما دلالت لفظی است آیا شمول جزء معنا؟ ببینید این بحثه که حالا من در بحث الفاظ ان شاء الله اگر امروز ان شاء الله برسیم عرض میکنم، شمول جزء معنای موضوع اللهی یا نه شمول بالاطلاق فهمیده میشه، چون قیدی نمیاد، در هنگامی که قیدی نمیاد ما شمول میفهمیم. این محل بحثه. عبارت خوندم دیگه، درسته؟ خب الرابع، چهارمی رو هم عرض کنیم. چهارمین مطلبی که ایشون مطرح میفرماین، کلیده اینا اثراتی هم داره دیگه، حالا من بعد نکات رو دیگه عرض نکردم، مثلا یه اشاره کلی بکنم فراموشم شد. از جمله اثراتش اینه که اگر ما دلالت را وضعی بدانیم استعمال مطلق در مقید میشه مجاز، البته با طبق یک بیان، بعدا خواهد اومد که همین رو هم بعضی مجاز نمیدونن. اما اگر دلالت رو بالاطلاق بدانیم استعمال لفظ مطلق در مقید دیگه مجاز بله نیست، مجاز نیست. چهارمین امر و نکته‌ای که مطرح می‌فرمایند این است که ما گفتیم حقیقت اطلاق دائر مدار اینه که لفظ تمام الموضوع برای حکم باشه. اگر تمام الموضوع برای حکم بود مطلق، اگر تمام الموضوع برای حکم نبود چیز دیگری هم در موضوعیت موضوع اثر داشت تا حکم بخواد بار بشود، رغبه تمام الموضوع نبود، مؤمن بودن هم اثر داشت تا اینکه حکم وجوب عتق بیاید، میشود مقید. لذا با توجه به بیانی که ما داشتیم دیگه نیاز نیست بیایم از الفاظ مطلق بحث بکنیم، بگیم اسم جنسی داریم، علم جنسی داریم، نکره ای داریم، مدخول علف فلامی داریم. اما مشهور که اومدن گفتن لفظ دال بر شائعه
بله فی جنسه دیگه، درسته؟ مشکوک این تعبیر رو کردن. لذا اینا باید بیان از حقیقت الفاظی مثل اسم جنس، علم جنس اینا بحث بکنن تا معلوم بشه آیا اینها شیوع دارن یا نه، شیوع در جنسشون دارن یا بله ندارن. ولی ما نیاز نداریم مثلا اینجوری تعریف نکردیم دیگه، لیکن چون عمده آقایان اصولیم بحث از الفاظ مطلق رو مطرح کرده اند، ما هم به تبع از آقایان چه کار میکنیم؟ اجمالا به اشارتا بحث میکنیم. الرابع، اذا کانت حقیقت الاطلاق دائره مدار کون اللفظ تمام الموضوع من دون اشتراط ان یکون الموضوع او اسم الجن او النکره او معرفا بالله، فنحن فی غنى عن اضافة القول في حقائق تلك الاسماء. زمانی که حقیقت اطلاق دائم مدار این شد که لفظ تمام الموضوع برای حکم باشد یا نباشد، بدون اینکه ما شرط بکنیم که آیا موضوع ما اسم جنسه، نکره، معرف باللامه، چیزی که شیوع داره نداره، خب در این صورت ما بی نیازیم از افاضه قول و توضیح قول در حقائق این اسماء. نعم من فسر الاطلاق به شیوع، کسی که اطلاق رو به چی تفسیر کرد؟ شیوع چی بودن؟ مشهور قدما ما دل علی شائع یا نظیر شیوع، حالا تعریف های دیگری که شده، فلا محیث له ان التکلم فی حقائق تلک الاسماء، مفر نیست که باید صحبت کنن از حقائق این اسماء که آیا اینا شیوع دارن یا ندارن. و حیث انها ذکرت فی الکتب الاصولیه نشیر الیها علی سبیل اجماع، چون در کتب اصولی مطرح شده ما علی سبیل الاجماع روش معطل میشیم. دو سه نفر از دوستان اگر نکته‌ای دارن بفرمایید. خجل میشم ما دیگه انسانا جالسا فی المسجد، نه تفاهمه انسان است که قیدی داره. حالا محضر شما عرض میکنم چون اون جالسنش در عالم بودن نبودن اثری نداره، اون محور اصلی موضوع ایشون اشاره کرده.
نه بخیر این موضوع ما که انسان جالسه اینطوری از قید عالم بودن
همین هم هست دیگه. بذارشون میگه حتی اهل فلام را میتونه اشاره بگیره به اون انسان جالسه فی المسجد، ولی جالسه فی المسجد که اثری نداره که. حالا انسان جالسه فی المسجد، چون اون جالسه فی المسجد که قیده، آیا عالم هست یا عالم نیست؟ برای دیگه همینه، یعنی از جهت عالم بودن مطلقه. یعنی دلالت عقلی در به عنوان قسیم دلالت طبعی میدونه کسی؟ مگر اینکه ما بیان بگیم دلالت عقلی بر دو قسمه، این ما تو اصطلاح که درگیر نیستیم که. دو دلالت مجزا است، درسته؟ این ما تو این بحثی نداریم. وقتی شما دلالت التزامی رو بیان میکنید، دلالت لفظ بر معنای خودش لفظی است، دلالت این معنا بلازم معنا دلالت عقلی است. اینو که ما قبول داریم، ما که نمیخوایم بگیم جمع کنیم معناش این باشه که دلالت لفظ بر معنای خودش هم عقلیه هم لفظی، ما اینو اراده نمیکنیم ها. این دو تا دلالته، اما اینها در محضر شما عرض بکنم که به تعبیر در ادامه هم هستن، یعنی تا دلالت لفظ بر این معنا وجود نداشته باشه ما از لازم معنا نمیتونیم استفاده کنیم. یعنی دلالت التزامی به تبع دلالت لفظی است، همون دلالت لفظ بر معنا، دلالت مطابقی. این رو اصطلاحا میگیم دلالت، محضر شما عرض بکنم عقلی زمین بشه داد به دلالت لفظی، خاطر اصطلاحی ما نبا نداریم. این دلالت عقلی اون دلالت عقلی در قبال دلالت طبیعی نیست. اینو میخوام روشن بشه، این حد باید روشن بشه. من بعید میدونم اینجوری باشه. حالا بیارید اگر کسی اینجوری گفته، یعنی این رو دلالت عقلی بداند که قسیم دلالت طبیعی است. در اصل همین دیروز توی دفتر با یکی از اساتید خوب منطقم صحبت میکردن، عرض به خدمت شما که ایشون هم تایید کرد همین رو که اساتید همین مدرسه، که این دلالت عقلی عرض به خدمت شما که غیر از اون دلالتی است که دلالت عقلی قسیم دلالت طبیعی است. این بزرگوارم که ما صبح با ایشون مراوده‌ای داشتیم، ایشون هم همین رو گفتیم تایید کردن. حالا میگم ذهنیت ما این شاید از سالها قبل اینجوریه. بعید میدونم که مثل دلالت التزامی را کسی دلالت عقلی محض بدانه. ایبی نداره. حالا اونو حالا در ساختار اصطلاحی اگر تو محتوا نمیخواید دست بزنید اون یه بحث دیگه‌ست. اصلا ما بیان به اینم بگیم دلالت عقلی، بگیم دلالت عقلی بر دو قسمت، گاهی دلالت عقلی به تبع دلالت لفظی است. خب این جعل اصطلاحی در ساختار تقسیمه. فقط مثلا بحثی که شما در الف و لام جنس میخوندید، کجا ما عرض میکردیم در الف و لام تعریف که مثل تختازانی و فکاکی به جای اینکه بیان بگن الف و لام یا جنس است یا عهد است، جنس سه قسمت عهدن سه قسمته، میان میگن جنس، یا محضر شما عرض بکنم که جنس علی فلام عهد یا عهد شخصیست یا عهد جنسیست، اما محتوا همونه. یعنی تنها تفاوتی که وجود داره اینه که قسم سوم از علی فلام در مغنی رو که علی فلام ماهیت هست، علی فلام جنس هست، علی فلام ماهیت هست، اونها اسمشو میذارن عهد جنسی، یه کلمه عهدی هم اضافه میکنن. حالا هیچ تفاوتی با هم نداره، یعنی محتوا دقیقا یکیه. اما اگر واقعا در محتوا فکر میکنید تفاوت میکنه، اینو یه وقت بیاد توضیح بدید یا مبدعی رو بیارید من نگاه بکنم ببینیم اگر قابل دفاع بود قبول میکنیم. الرابعه اذا کانت حقیقت الاطلاق. فقط تفاوت، یعنی اختلاف در اینه که لفظ مطلق دلالتش بر معنای خودش که اصلا بحثی درش نداریم، اما اینکه ما شمول ازش میفهمیم، سرایان میفهمیم، عمومیت میفهمیم، این شمولی که فهمیده میشه الان هم بحث میکنیم آیا مستند به مفهوم لفظه، یعنی معنای موضوع لحیز که بشه وضعی، یا نه بالاطلاق. بالاطلاق دوستانی که در مباحث ادبیات هم بودن، همون بحثی که ما در صفت مشبهه میکنیم، آیا مقید به سه زمانه یا غیر مقید است که از اطلاق ما استمرار میفهمیم، اون بحث اینجا هم میاد. الفصل الثانی الفاظ المطلق. الاول اسم الجنس. در مورد اسم جنس، در مورد اسم جنس، اسم جنس مثل چی؟ بله مثل انسان، مثل رجل، مثل فرس، مثل حیوان، اینا از جواهرن دیگه، جوهرن، یا مثل سواد، بیاض که از اعراضن، یا مثل فوقیت و ملکیت و اینا اونجا هم بحث پیش میاد که اسلام اونها میگن عرضیات طبق اصطلاحی. البته الا ایهان در مورد اسم جنس، حد اقل در نگاه اول دو نظریه وجود داره. نظر اول مربوط است به علمای علم اصول قبل از سلطان العلماء، دیگرانی هم همین نسبت رو مثل مرحوم ظفر دادن. و نظر دوم مربوط است به علمای علم اصول بعد از سلطان العلماء، از علمای علم اصول است که تقریبا مثلا میشه گفت بین متأخرین و متقدمین هم. قبل از مرحوم سلطان العلماء که ایشون میگن اول نفری است که تغییر نظریه داد در این بحث، قبل از ایشان قائل بوده اند که اسم جنس وضع شده است برای ماهیت به قید اطلاق، به قید سرایان و شمول به تعبیر ایشون، به گونه ای که سرایان و شیوع و شمول همینا به یک معناست دیگه، به گونه ای که شیوع و شمول داخل در مفهوم لفظ قرار داره، داخل در موضوع الله لفظ قرار داره، لذا از مدالیل لفظی است. اینجا همشون تغییر مدالیل لفظی میکنن ظاهرا، مراد از مدالیل لفظی مدالیل وضعی است، داخل در موضوع الله، چون هر کدام باشه مدلول لفظه، طبعا از لفظ داره به لفظ میاد، دلاله اولیه ما لفظه، مدلول وضعی است. لذا رقبه در مثل اعتق رقبتن وضع شده است طبق این بیان برای رقبه، نه مطلق رقبه، رقبه به قید اطلاق، رقبه به قید شمول، به گونه که اطلاق و شمول داخل در مفهوم رقبه هست. ببینید یه مثال بزنم برای دوستان قرار بالا کنن. یه وقت از شما میگید المفعول المطلق، یه وقت از میگید مطلق المفعول، چه فرقی میکنن اینو با هم؟ ببینید تو بحث ادبی وقتی که میگید المفعول المطلق، اون نقش خاص رو وقتی اراده میکنید، این اطلاق، این مطلق بودن که اینجا مطرح کردید، آیا به عنوان قیدی در مفهوم دارید اخذ میکنید یا نه؟ بله؟ دارید اخذ میکنید، و رضا فقط برای یک مصداق قابل تطبیقه تو اون بحث دیگه، مفعول به رو شامل نمیشه، مفعول له رو شامل نمیشه، مفعول فیه رو شامل نمیشه، مفعول معه رو شامل نمیشه، چون اطلاق داخل در مفهوم میشه، مفعول له مفعول مقیده، در حالی که ما اطلاق داخل در مفهوم، اطلاق رو داخل در مفهوم اخذ کردیم، وقتی مقید کنیم یعنی خلاف اونه، غیر از اونه. اما اگر گفتید مطلق المفعول، یعنی مفعول رو مطلق در نظر گرفتید اما اطلاق رو داخل در مفهوم لحاظ نکردید، اینجا دیگه قابل تطبیق بر هر مفعولی هست یا نیست؟ هست. خود مفعول مطلق هم مطلق المفعوله، مفعول عمدن از مصادر مطلق المفعوله. ایشون میفرماد قائلین به قول اول قولشون مثل المفعول المطلق، مطلق و اطلاق رو داخل در مفهوم اخذ کرده اند. حالا من اشاره خواهم کرد در حقیقت اینا ماهیت رو چگونه در نظر گرفتن؟ به شرط شی در نظر گرفتن، یعنی به شرط اطلاق در نظر گرفتن. حالا به یک بیان، اصول این بعد از مرحوم سلطان العلماء می فرمایند که اولین نفر هم خود ایشون بوده است، مطلق و اسم جنس وضع شده است برای ماهیت برهنه. لباس تنش نکنید، ماهیت خالی، ماهیت برهنه از هر قیدی، حتی قید اطلاق، حتی قید اطلاق، ماهیت بیسیده. شیوع خارج از مفهوم اسم جنسه، درست مثل مطلق المفعول که اطلاق خارج از مفهوم میشه. ماهیت نسبت به اطلاق و شیوع در حقیقت لا به شرطه. و به همین خاطر یک سمع بله معرفه شد. ببینید در حقیقت این بحث میشه گفت عبارت اخرائی است از بحثی که ایشون در امر چندم داشت، امر ثالث داشت، که آیا اطلاق از مدالیل لحظیه است، اونجا گفتیم یعنی از مدالیل وضعیه است، یا عقلیه و محتاج مقدمات حکمت. اگر ما بگوییم شیوع داخل در مفهومه، داخل در معنای اسم جنس است، معناش اینه که شیوع از مدالیل وضعیه است دیگه. یعنی رجل رغبه وضع شده برای رجل رغبه شائع، شیوع داخلش دیگه، ما نیاز نداریم به مقدمات حکمت. خلاف این دلیل میخوان. اما اگر بگوییم شیوع داخل در مفهوم نیست، میشود استفاده شمول و شیوع از لفظ مطلق و اسم جنس محتاج به چی؟ مقدمات. اگر مقدمات حکمت بود، به خاطر وجود مقدمات حکمت عقل حکم میکنه، خب پس اینجا باید امر شایع رو متکلم اراده کرده باشه، میشود از مدالیل عقلی، لفظیه عقلی. و اشاره کردم که وقتی شما ماهیت رو نسبت به یک چیزی میسنجید، یا به شرط شیء است مثل رغبه به شرط ایمان، یا به شرط لا است مثل رغبه به شرط عدم کفر، یا لا به شرط مثل رغبه، نه به شرط ایمانه، نه به شرط عدم ایمانه، به شرط عدم کفر، نه لا به شرط. قبل از مرحوم سلطان العلماء میگفتن اسم جنس برای مفهوم و ماهیت وضع شده به شرط شیوع. بعد از سلطان العلماء، از سلطان العلماء بعد گفتم که ما اسم جنس وضع برای ماهیت شده است لا به شرط نسبت به هر قیدی ولو قید اطلاق و شیوع. که اثرش هم چیه؟ اثرش اینه که اگر ما بگوییم برای شیوع وضع شده، در مقید استعمالش میشه چی؟ بله؟ مجاز. البته طبق یک مبنایی، اونم توضیح داره که میاد در دارن فصل بعدی میاد. اما اگر بگوییم لا به شرط نسبت به شیوع است، خب یجتمع مع عرفش، یعنی با هر مصداق قابل جمع استعمالش در مقید دیگه مسلما مجاز نیست. الفصل الثاني الفاظ المطلق الاول اسم الجنس. كان الرأي الصائد رأي محكم بين اصولين قبل سلطان العلماء این بود که ان المطلق كاسم الجنس، مطلق مانند اسم جنس، اینکه شون گفتن مطلق مانند اسم جنس، دیدم بعضی تعبیر دارن به اینکه خب اینجا اسم جنس از باب مثاله. نه، اسم جنس از باب مثال است، شاید درست باشه، اما نه به این معنا که همه مطلقات این بحث درشون جاری میشه ها. دقت میکنید؟ ولی تو نکره ما بحث دیگری داریم، تو نکره بحث دیگری داریم. این که میگه مانند اسم جنس، شاید به این اعتبار باشه که علم جنس هم مانند اسم جنسه، بعدا میاد. از ما بحث رو کلا رو اسم جنس تطبیق داریم. موضوع للماهیه به قید الاطلاق و سرایان و شناعت به تفسیره، بعد شده برای ماهیت به قید اطلاق، به قید سرایان و شناعت. علا نحو کان الشیوع بین الافراد و الحالات من مدالیل لفظ، کنارش بینیسید بزن شیوع بین افراد و حالات از مدالیل لفظ است وزن. فرغبت فی اعتق رغبه موضوعتون لرغبت المطلقه علا وجه یکون الاطلاق قیدا. در اعتق رغبه، رغبه دست وضع برای رغبه مطلقه شده به گونه ای که این مطلقه، این اطلاق قید داخل در مفهومه، یعنی واضح وقتی میخواد رقبه رو بحث کنه شیوعش هم لحاظ کرد در معنا، مثل المفعول المطلق که باید مطلق باشه که ما صدق مفعول در اینجا بکنه، ولی اگر بشه مفعول هم بدیگه صدق نمی کنه. ولیکن سار الرأی الصائد بعد تحقیق سلطان العلماء، بعد تحقیق سلطان العلماء یعنی اول نظر نظر کی بود؟ سلطان العلماء. این تحقیق رو سلطان العلماء بیان کرد. خب انه موضوع للماهیت المعرا، ماهیت برهنه، ان کل غید، برهنه از هر غیدی ولو غید اطلاق، نظیر نظیر مطلق المفعول. و على ذلك فاسماء الاجناس كاسد وانسان وبقر كلها يا كلها، كل این اسماء اجناس موضوعه للماهيه المعرفه عن كل غيب، عن كل غيب. این خیلی اثر داره ها. شما اگر بگید شمول داخل در مفهومه دیگه نیاز نداری به مقدمات حکمت، دیگه نیاز ندارید بگید مولا در مقام بیان اصل نیست. وقتی که داخل در مفهومه یعنی معنا وضعی. خب لفظ رو اراده که اطلاق کرد اگر هیچ قرینه ای نداره معناش اینه که معنای وضعی همون شمول رو اراده کرده. لذا اگر شمول را اراده نکرده باشد متکلم باید قرینه بیاره. اما اگر بگیم بله داخل در مفهوم نیست، باید مقدمات حکمت احراز بشود تا بتوانید شمول استفاده کنید. اگر مقدمات حکمت احراز نشود نمیتونیم استفاده کنیم. این جور نکات تو مباحث اصولی تونتون اثر داره، نه گرم گرم و کیلو کیلو، خیلی اثر داره. هر جا پا میذارید یا مطلق یا عام ندید. چقدر الفاظ مطلق داریم در آور. خب اگر این قضیه رو نتونیم حل بکنیم دچار مشکل میشیم. ولی آقایون در مدرسه میگن مفصل بحث کردم که ما شاید تو ادبیات بیشتر از اینجا بحث کردیم. من اونجا عرض می‌کردم ما سه نظر داریم در اسم جنس و نهایتاً خاطرم هست در اونجا با اینکه بحضر شما عرض بکنم نگرش اصولی هم نداشتیم به این نتیجه رسیدیم که ماهیت معرفت حتی در علم جنس که این اشاره خواهیم کرد. فقط کنید من علم جنس رو هم اشارتاً عرض بکنم چون بحث خاصی نداره. سوال دارید بفرمایید. ببینید این تنظیر ما شمولی نداریم تو مفعول مطلق لحاظ غیب رو، چون فقط توجه بکنیم در این تنظیر فقط به لحاظ غیب. این کلمه المطلق در المفعول المطلق قید در مفهوم شده، یعنی مفعول به قید اطلاقش، ولذا دیگه ما مفعولون به قابل جمع نیست، چون میشه استعمال غیر ما مزعدن قابل جمع نیست به این لحاظ. بله خب شعوری نداریم در اونجا این مثلا داریم، این مثلا کلی داریم. بعد هم بحث میکنیم دیگه. شما چطور میگفتید در عام، عام محضر شما رو بکنم اکرم العلماء اگر تخصیص بخورد لا یوجب المجازیه. اینجا به همون بیان میگیم مطلق اگر قید بخورد لا یوجب، چون حقیقت و مجاز دائر مدار اراده استعمالیه است. من پریش هم دیدم معنوهای خوبی هم در یک عبارتی تصریح داره به همین تعبیر که الحقیقت و المجاز دائر مدار الاراده استعمالیه لا الاراده الجديه، دار مدار اراده استعمال. قرینه است شما مگر در رأیت اصلا یرمی، یرمی رو قرینه نمی‌بینید بر اراده ایبی نداره. شما اصل این اراده رو قبول بکنید. خب اونجا میگیم قید تخصیص میزنه مراد به اراده جدی را، نه اینکه تخصیص بزنن مراد به اراده استعمالی را. لذا اصلا مراد به اراده استعمالی تخصیص نخورده، یعنی لذ در تمام معنای خودش استعمال شده، اما قرینه که اومد اراده جدی رو تخصیص میزنه که مثل همون بحث بودم یکنیم جامعه عرض میکنم. نه استدلال بیان نکردن اولا، ثانیا استدلال خاصی هم نداره. اینها برمیگرده به اولا ارتکازات از الفاظ و ثانیا به شواهد در استعمال. ببین مثلا یکی از شاهدا همینه، اگر ما قائل بشیم داخل در مفهومه، بحث ما که فقط اینجا نیست، در قالب استعمالات عرب در موارد اسم جنس که عمدتا اونها مقید هستن، بعد بگیم استعمالات استعمالات مجازی، در حالی که مجاز نمیفهمیم. لذا از اثر پی به مؤثر میبریم، یه نشانه های اینجوری داریم. فقط میکنه نه خب ایشون خب کلی بحث کردن خیلی گذرا که ندیگه مهمترین نکتهش همینه که ما احتیاج مقدمات حکمت داشته باشیم و نداشته باشیم. اثر اصولیش اینه که اگر شما بگویید شمول داخل در مفهومه، دیگه نیاز ندارید به مقدمات حکمت در استفاده شمول. اما اگر بگویید نظر شما عرض میکنم شمول داخل در مفهوم نیست، احراز مقدمات حکمت میخواد برای استفاده شما. خیلی اثره، خیلی اثر بزرگیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.